أشهد أن أبي ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یکی از چیزهایی هم که من قبلا هم سفارش کردم که این البته اظهار نظر کارشناسان اقتصادی است، ما از اونها شنیدیم و از اونها یاد گرفتیم که کارگاه‌های متوسط و کوچک در سطح کشور باید فعال بشن. این کارگاه‌های بزرگ مهمن برای کشور البته، اما گسترش کارگاه‌های کوچک و متوسط که به همه جا و برای همه فایده داره، این هم تولید ثروتی است برای عموم برای طبقه متوسط، برای طبقه ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه جوانب کشور و نواحی کشور که هزاران مورد رو در سراسر کشور شامل میشه، باعث اینا رو زنده کنن.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
وقتتون بخیر شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. امسال در سالی که با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی نامگذاری شده، ما در برنامه سرزمین من میپردازیم به مجموعه هایی که با عنوان دانش بنیان فعالیت میکنند و با دستندرکاران این مجموعه ها گفتگو میکنیم. امروز هم میخواهیم با مدیر عامل شرکت دادتابان امیرکبیر صحبت بکنیم، جناب آقای مهرشاد تیموری. خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای تیموری. اول کمی درباره مجموعتون صحبت بفرمایید که آشنا بشیم و بدونیم که در چه زمینه ای فعالیت میکنید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بنده مهرشاد تیموری هستم، مدیر عامل شرکت دادتابان امیرکبیر.
بله.
ما پلتفرم آنلاین سلامت بغرات داریم که یک حدود فکر کنم 6 سال میشه که ما داریم تو حوزه سلامت فعالیت میکنیم.
بله.
و کار ما هم ارائه خدمات آنلاین به پزشکان، بیماران، منشی‌ها و در کل مرکز درمانی هست. از چند جهت سعی کردیم که ما تمام قسمت‌های حوزه سلامت رو پوشش بدیم، از جمله مدیریت مطب و مدیریت کلینیک‌ها، بحث پرونده الکترونیک سلامت ملی، بحث مشاوره‌های آنلاین تصویری، تلفنی و متنی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و فرآیندهای دیگه مثل بحث مدیریت مالی و امثال هم.
بله. یعنی این خدمات برخطی که ارائه میکنید به این صورتی که مثلا در یک مجموعه پزشکی استفاده میشه، یا اینکه نه منظورتون اینه که مثلا مجموعه امکانات رو شبکه میکنید و مردم میتونن از مجموعه اطلاعات این شبکه استفاده بکنن؟
درست. به این شکلی که خب یک سایت هست به نام بغرات.com که هر کسی با حساب کاربریش که وارد میشه بسته به نوع حساب کاربریش ابزارهای متفاوتی رو دریافت میکنه. مثلا اگر پزشک یا منشی وارد این پورتال بشن، ابزارهای مربوط به مدیریت مطب و پرونده بیماران رو در اختیار دارن. اگر بیماران وارد سایت بشن، میتونن لیست پزشکان رو مشاهده بکنن، از هر پزشک مد نظرشون هست نوبتی دریافت بکنن که اونم خودشون میبینن، مشاوره آنلاین میخوان دریافت کنن یا نوبت حضوری دریافت بکنن. و حالا بسته به اینکه بخوان چه نوبتی باشه، اگر مشاوره آنلاین باشن داخل همون پورتال هم میتونن مشاورهشون رو انجام بدن.
بله. آقای تیموری، قبل از اینکه اصطلاح دانش بنیان در این سالها خب البته بیشتر به گوش رسیده و در واقع بیشتر بسامدش در واقع عرصه عمومی بیشتر شده، ولی خب قبل از اونم میشه گفت که ما با حالا یا نرم افزارها یا مجموعه هایی روبرو بودیم که فعالیت هایی از این دست انجام میدادن. این عنوان دانش بنیان که کنار کار میاد، مثلا در کنار کار شما اومده، چه تفاوتی ایجاد کرده با قبل؟
خب ما شرکت همون از سال 92 تأسیس شده. ما قبلا در حساب دیگه هم تهیه میکردیم و در اختیار حالا یا عموم یا مجموعه خصوصی میذاشتیم، ولی خب از زمانی که این تقریبا میتونم بگم بغرات پیدایشش با بحث دانش بنیان توی یه زمان قرار گرفت، خب میتونم بگم که خدماتی که در اختیار شرکت های دانش بنیان میذاشتن خیلی با ما توی پیشرفتمون کمک کرد.
بله.
از تحصیلاتی که در اختیار میذاشتن و خب طبیعتاً به لحاظ افکار عمومی هم وقتی از مجموعه دانش بنیان اسم برده میشه، نوع نگاهشون متفاوت‌تر میشه و خیلی مثبت‌تر میشه و میتونم بگم که در کل تمام این فرآیندهای دانش بنیانی تونستش که خیلی به روند پیشرفت ما کمک بکنه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای تیموری و سپاسگزارم از اینکه توضیح دادید و ما رو با مجموعه خودتون آشنا کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، ممنون.
سلامت باشید، روزتون بخیر. با آقای مهرشاد تیموری گفتگو کردم.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
13 و 11 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من که تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت، و اگر مایل هستید که در این برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید از آثار تاریخی که تا کنون دیدن کردید و برای شما جالب بوده در این برنامه صحبت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. مسجد جامع نیریز یکی از آثار تاریخی ارزشمند و از قدیمی ترین مساجدی است که در سده‌های نخستین اسلامی به پیروی از معماری دوره ساسانی با نقشه یک ایرانی بنا گردید و در ادامه حیات خیش توسعه یافت. قدیمی ترین تاریخ مکتوب این مسجد 363 هجری ثبت شده که در محراب اولیه است. البته تاریخ های 460 و 560 نیز درج شدند که اولی مربوط به تعمیرات مسجد در دوره ارسلان و دومی مربوط به تعمیرات در زمان خوارزمشاهیان است. مهمترین عناصر، یا بهتر بگم عنصر معماری این بنا، ایوان اصلی و اگر اون رو مربوط به سده 4 هجری بدونیم، این مسجد از جمله مساجد نادر ایواندار آن دوره بوده.
بله، درباره این مسجد زیبا و تاریخی که در نیریز در استان فارسه می‌خواهیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر گفتگو بکنیم. آقای مجدی سلام.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای مجدی، درباره این مسجد کمی از زبان شما بشنویم، چرا که من نگاه می‌کردم بنا به اینکه در واقع از نظر قدمتش نسبت به خیلی از مسجدها بیشتر هم هست، یه مقدار کم بوده منابع و اطلاعات هم در موردش بود. حالا از زبان شما این کم بود رو جبران می‌کنیم و می‌شنویم.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
بفرمایید.
تناسباتی که در اون زمینی که درش این مسجد ساخته شده، بازم تناسبات یک کاغذ آچاره.
بله.
یعنی شما یک کاغذ آچار عمودی بزنید جلوتون.
بله.
یک حیاتی رو در وسطش تا حدی مانند مربع در نظر بگیرید، یه طرفش رو یک ایوان بزرگ که مرتفع‌تر از بقیه دیوارا هست و از شبستان ها هست.
بله.
و در مقابلش یه ایوان کوچک، یعنی در واقع این یک ایوانی بوده که احتمال میدن که از دوره ساسانی اگرم نبوده قبل از دوره سلجوقی ساخته شده، که تناسبات این ایوان هم 2:1، یعنی طولش نسبت به عرضش 2 برابر عرضه.
بله.
بلنده، یه حالت ناو مانندی داره، دقت میکنید.
بله.
بنابراین این که پشتمنداش هم که حالا بعدن اضافه شده حالت تیغه‌ای داره، اون چند تا پشتمندی که به دیوارهای مقابل اضافه شده، اینا نبوده، اینا چون داشته میریخته اضافه کردن. و یک درخت عرس بلندم وسط حیات تقریبا، یعنی شما اگه از توی برین وسط این ایوان وایسین، این درخت، شما این درخت رو میبینید، بعد اون ایوان کوتاه رو میبینید. محراب هم محراب گچبری به شیوه ایرخانیه، حالا من دقیقا نمیدونم محرابش رو چه دوره‌ای ساختن، ولی دقیقا از اون شیوه گچبری که ما مثل اولجایتو هستش در اصفهان، محراب اولجایتو گچبری بسیار پیچیده‌ای داره و زیباست. و قوس محراب خیلی جالبه، این طاق اون قسمتی که تاق به اصطلاح مقابل بالای مهراب هستش، اونجا هم خیز کمی داره، یعنی یک حالتی از حالت سهمی مانند رو القا میکنه که این حالت مانند سنت اون دوره بوده یا اینکه متعلق به معماری محلی که تحت تاثیر معماری ساسانی بوده، چون که میدونیم قوس‌های ساسانی حالت سهمی داره، یعنی تیزه نداره.
بله.
البته خب بقیه دیوارا و قسمتی که بعداً اضافه شده اونا تیزه داره، متأ خیزشون کمه و حالت شاخبازی نداره. به هر صورت اینجا نوع توسعه یافتن این مسجد نسبت به مساجد دیگه متفاوته و یک مناره‌ای هم داره که از اون مناره‌های آجری کهن هستش، احتمال میدن حالا مال دوره سلجوقی باشه، در دوره‌های مختلف هم ساخته شده. مقدسی از این مسجد نام برده.
بله.
مقدسی در قرن 4 این مسجد رو نام برده. بعضیا میگن اینجا آتشگاه بوده، بعداً تبدیل به از حضور شما مسجد شده. خب میدونید که نیریز در واقع یکی از شهر خاستگاه ساسانیان محسوب میشه دیگه.
بله.
یعنی خاندان یکی از حداقل شهرهایی که بنیان ساسانیان لازه نژادی و قومی حالا در اونجا افکنده شده و بوده، همین نیریزه که از اردشیر بابکان در واقع میتونیم سراغ بگیریم و خاندان او. بله.
بله درسته. بعد چه مسجدی بازده عموم و اینا هم داره دیگه، درسته؟
بله بله. اینجا ببینید همکار کرده مسجدش تا مدت‌های طولانی که بوده، الان هم فکر کنم مسجدش که دلایلی که حالا اگه مثلا فرض بکنیم باستان شناسا می‌خواستن اینو تجزیه تحلیل کنم، سمان دلگذار هم راجبش صحبت کرده تو کتابش هست بخشایی از این مسجد.
بله.
اینه که عکسای قدیمیش هم شما میتونید ببینید که خیلی مخروبه‌تر بوده، یعنی در واقع میتونیم بگیم که این در دوره‌های بعد خیلی بیشتر مرمت و بازسازی شده که به شکل امروزی در اومده. خب مثلا باید اینجا یک کاوش باستانشناسی میشد تا اون فونداسیونش پیدا میشد، اون پی طراحی اصلی و اون پلان و اون اصطلاح نقشه‌اش که مشخص میشد اگر در دوره ساسانی بوده چجوری بوده.
درست.
آیا مثلا چهارتاقی بوده، آیا نوع گنبد که البته نداره، ولی یک به اصطلاح اون گنبدای کوچیکی که در شبستان‌ها یا بخشی از بنا هستش اگر نگاه بکنیم خیلی ساده ساخته شده، یعنی شبیه گنبدای فیل پوشدار دوره ساسانی، بنابراین نشون میده که سنت خیلی کهنی رو در واقع اینا استفاده کردن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای عبدالرضا مجدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظ.
خدا.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
امیران آل سامان از دهقانان ایرانی و اشراف خراسان بودند که با پذیرفتن اسلام و پیوستن به حاکمان عرب به قدرت رسیدند و از یک حکومت محلی به حاکمیت بر ماوراءالنهر دست یافتند. آنان سلسله‌ای پدید آوردند که بیش از یک قرن حاکم بودند. مخاطبان سرزمین من، در آن زمان خراسان که در دست والیان عرب بود همواره دچار هرج و مرج و آشفتگی بود، هرچند در زمان طاهریان روی آرامش دید، اما در زمان سامانیان به امنیت، آرامش و رفاهی بی سابقه دست یافت. سامانیان به دلیل خواستگاه ایرانی و دهقانی خود همچون دیگر اشراف محلی به سنت‌های کهن ایرانی پایبند و دارای اصالت ایرانی بودند. اسماعیل ابن احمد توانست با پیروزی بر همه رقیبان خود، حتی برادرش نصر، و غلبه بر عمرولیس صفاری و محمد ابن زید علوی، خراسان بزرگ را یک پارچه سازد. پایبندی این خاندان به سنت‌های ایرانی و حمایت آنان از عالمان و دانشمندان و پیدایی توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی موجب رشد و شکوفایی علم و فرهنگ و پرورش دانشمندان در خراسان بزرگ شد. زبان فارسی در این دوره زندگی از سر گرفت و بازار آثار منظوم و منصور فارسی و ترجمه آثار علمی و ادبی بسیار رونق و گسترش یافت و از این رو اروپاییان این دوره را رنسانس یا عصر طلایی شعر و ادب فارسی نامیدند.
درباره این سلسله مهم در تاریخ کشور ایران اجازه بدید که با جناب آقای دکتر طهرآوند بیشتر صحبت بکنیم و درباره این سلسله یعنی سامانیان بیشتر بدانیم. آقای دکتر سلام.
بله سلام، عرض دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر طهرآوند، سامانیان در چه جور از شرایط تاریخی و سیاسی در ایران ظهور کردن و اصلا در واقع چرا به وجود اومدن؟ در واقع خیلی از سلسله هایی که به وجود اومدن بر اساس یک دیدگاهی یا در واقع با یک خواسته هایی بوده که به سمت قدرت رفتن و سلسله ای رو تأسیس کردن.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین که ابتدا به ساکن همون متنی که در رابطه با شاکله و ساختار حکومت ساسانیان برای از آن شنونده مطرح فرمودین به اون مسئله من پیوند میدم سوال شما رو که به هر طریق حکومت سامانیان برخلاف حکومت‌های مثل طاهریان یا حکومت صفاریان
بله.
دنبال صرف مسئله سیاسی و یا اقتدار سیاسی نبودند. بلکه به جهت اینکه خراسان بزرگ یک بستر بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی بود، در کنار شاکله قدرت و هیمنه سیاسی به حوزه فرهنگ و حوزه اقتصاد توجه شد. اساسی ترین مسئله که در سوال در رابطه با سوال شما باید پاسخشو بدم وجود اندیشمندان و دانشمندان و به تعبیری نقطه هایی هستش که در دربار سامانیان حضور دارن، یعنی خاندانی مثل جیهانی ها، خاندانی مثل بلعمی ها، این بستر رو فراهم میکنن که ایران ما در اون دوران به واسطه حکومت سامانیان همونطور که شما اشاره فرمودید عصری تحت اون عصر زرین فرهنگ و تمدن ایرانی رو به تعبیر اروپایی ها رنسانسی رو بعد از سقوط ساسانیان تجربه بکنه و ایران رو مجددا مثل ققنوسی که برآمده هستش در بستر فرهنگ ایران اعتلا بده و به اوج برسونه.
بله.
خب برتری حضور این شخصیت و فرهیختگان در دربار سامانیان و خود سلاطین و پادشاهانی هم که در اون مقطع زمان حضور داشتن عامل اساسی هست. اما نکته خیلی خیلی مهمتر و ظریف‌تری که باید اشاره کنم این هستش که اگر شما به حکومت‌هایی مثل غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان تا صفویه و به نوعی برسیم به قاجاریه، ببینید اینها تمام خاستگاه ایلی دارن، عشیره هستن.
درسته.
اما حکومت سامانه حکومتی هستش که برآمده از بستر شهره، یعنی در واقع اون تعاملاتی که در مدنیت و فضای توسعه شهری میباید صورت بگیره در این حکومت ما شاهد رشدش هستیم.
بله.
و بنابراین این مسئله و خواستگاه حکومتی خواستگاه شهری هست و به نوعی با نظام‌های اجتماعی و نهادهای مختلف اجتماعی سر و کار دارن، عاملی هستش که حکومت سامانیان رو نسبت به سایر حکومتگران دوران‌های بعد از حکومت‌های متقارن متمایز میکنه و یک حکومت خاصی رو به جامعه ایران معرفی میکنه. و الان هم که من با شما در ارتباط هستم، عزیزان شنونده با کلام ما همراه میشن، در واقع این نوع ارتباط رو ما مدیون سامانیان هستیم که با اشاعه و توسعه زبان فارسی و به ویژه خط و زبان فارسی دری کمک شایان توجهی کردن به گسترش فرهنگ و تمدن ایران و یا به نوعی شناخت هرچی بهتر نسبت به زوایای گوناگون فرهنگ و تمدن ایران زمین. بر این اساس هستش که این حکومت رو متمایز میبینیم نسبت به سایر حکومتگران. باز من خدمت هستم، اگر سوالی داریم ادامه بدم.
خواهش میکنم. چون امروز در واقع میشه گفت که روز انقراض سامانیان در تاریخ ثبت شده، من میخوام هم به انقراضش بپردازم و همین که با توجه به اون خواستگاه شهری که شما گفتید و با توجه به وضعیت در واقع سیاسی ایران در اون دوره، میخوام بدونم که درسته که در واقع یک چهره فرهنگی دارن و خدمات فرهنگی هم ارائه دادن، اما آیا روی کار اومدنشون به همین سادگی بود؟ یعنی آیا با چالش هایی همراه نبود؟ حالا این رو بفرمایید و بعد حتما به انقراضشون هم برسیم که بدونیم چه شد که منقرض شدن.
ممنون از اینکه سوال بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید و این نشر گرفته از حوزه مطالعاتی شما در رابطه
اختیار دارین زنده باشید
با فرهنگ و ادب ایران زمین هستش. ببینید جناب مؤمنی عزیز، باید به این مسئله بپردازیم که زمانی که حکومت سامانیان داره شکل میگیره، به تعبیری چالش های گوناگونی در حوزه سیاست وجود داره. رقبای سرسختی مثل طاهریان یا صفاریان پیشروی سامانیان هستن.
بله.
و میبایست یک حکومتی که تازه داره نوز میگیره شکل میگیره با این حکومتگران که به تعبیری تجربه 3 تا 5 دهه رو دارن مواجهه داشته باشن. خب بنابراین اون درایت و کاردانی که از امیر اسماعیل سامانی ما سراغ داریم، فضایی ایجاد می‌کنه. یه خاندان‌های قبلی که حالا بحث سامان خدا تو در نظر بگیریم که ما در حوزه خراسان آن چیزی که منجر به اطلاع و به تعبیری توسعه فرهنگی ما میشه حضور قشری هست به نام دهقانان که طبقه متوسط به بالای جامعه ما رو شامل می‌شدن که در انتقال فرهنگ و میراث دوره باستان به دوره اسلامی و با توجه به ارزش‌های اسلامی همگون بودن، همسایه و همسویی از خودش نشون دادن و سامان خدا هم جز این شخصیت ها هستش. پس بنابراین با این چالش هایی که این گروه ها در واقع سامانی ها مواجه هستن، اون زیرکی و ذکاوتشون هستش که از فرصت های برآمده در امور سیاسی خوب بهره گیری کردن و به اضافه اینکه در موقعیت بسیار مناسب قرار گرفتن. شما ببینید منطقه سمرقند و بخارا که خاستگاه سامانیان هست در نظر بگیرید، یک ویژگی خاصی داره، اون هم در واقع تسلط بر یک شاهراه اقتصادی هست.
بله.
یعنی در واقع جاده ابریشمی که سالیان سال و سده های گوناگون در حوزه اقتصاد تأثیر گذار بوده، سامانی ها بر این شاهراه مسلط هستن.
بله.
و در این شاکله اقتصادی هستش که عنصر فرهنگی هم همسو میشه با این جریان. یعنی در واقع ارتباط شرق و غرب با محوریت ایران در این قالب مسئله. مسئله بعدی که باید بهش اشاره کنم و برسیم به سوال بعدی حضرت علی هستش که برخلاف حکومت صفاریان، سامانیان تنشی با خود خلافت نداشتن که خلافت به تعبیر عوام بگیم موی دماغ حکومت بشه و مشکلاتی رو فراهم میکنه و مشروعیت و مقبولیتشون تحت تاثیر جریان هست. بنابراین مورد مقبول و اقبال خود عباسیان هم و خلافت عباسی بودن و بنابراین با کمترین تنش ها تونستن در عرصه سیاست ایران حضور داشته باشن و حکومتی رو تشکیل بدن که بیش از نزدیک به 200 سال اما با حدود 100 سال شکوه و عظمت این حکومت رو میتونیم ازش یاد بکنیم.
بله.
که تأثیر بسیار شگرفی در حوزه فرهنگ ایران داشتن. با سپاس از سوال بعدی.
خواهش میکنم در برای انقراضشون هم توضیح بفرمایید که بدونیم چه شد این سلسله. انقراضی
که حالا صورت میگیره، ما همواره در عرصه تاریخ بویژه در جوامع شرقی این گونه بود که حکومتی که شکل میگیره 3 مرحله رو پشت سر میذاره: مرحله تأسیس، مرحله تثبیت و مرحله عرض کنم خدمت شما گذار یا مرحله فرهنگسازی هستش. سامانیان هم از این قضیه مستثنا نیستن. زمانی که دوره تأسیسشون رو پشت سر گذاشتن به دوره تثبیت رسیدن که شخصیت هایی مثل امیر نوح سامانی رو تجربه داشتن.
بله.
یا امیر خوشبخت، امیر سعید ازشون یاد میشه. این دوره رو که پشت سر گذاشتن در مواجهه با یک سری جریان هایی که به نوعی مهاجرت ها رو در بر میگیره، به نوعی انتقال قدرت رو در بر میگیره و چالش هایی که بین بالاخره وراث حکومتگران ایجاد میشه، جایگزین جدیدی در امر تأمین نیروی نظامی ایجاد میشه که حضور ترکان در قلمرو سیاسی سامانیان هست و هرچند در تجربه قبلی هم خود خلفای بنی عباس در زمان معتصم از این نیرو استفاده کردن و اتفاقا به مصداق شمشیر دولبه هستش که این شمشیر دولبه هم بران هست، هم میتونه کسی که حامل این شمشیر هست رو به جانش رو به خطر بندازه. استفاده از نیروی ترکان که بعد خاطر تحت حکومت غزنویان شاهد هستیم.
بله.
باعث میشه که ارکان حکومتی در دو قالب رقابتی بین اهل شمشیر و اهل قلم تفکیک ایجاد بشه و در نهایت امیر سالاران ترک بر عناصر سیاسی جامعه ایران اون زمان که حالا تحت اختیار سامانیان هست غلبه داشته باشن. سبک‌تگین و آلپ‌تگین جزء شخصیت‌هایی هستند که به تدریج در زوال و اضمحلال قدرت سامانیان نقش عمده‌ای ایفا می‌کنن و به تعبیری می‌تونیم بگیم که عدم همسویی و هماهنگی بین حوزه اقتصاد و نظامیگری و